بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 11. 70. حقیقت در نزد هر کسی همان نقطه و معنا و جوهری است که موجودیت او را تبیین و توجیه و تقدیس می نماید. مسئله این است که هرگز کسی این توجیه را به خودی خود حقیقت نمی داند، بلکه این بیان را در خدمت و اثبات حقانیت حقیقت می خواند. پس با این حساب سؤال این است که خود حقیقت چیست؟ بدون تردید خود حقیقت که هر کسی تمام زندگیش را صرف اثبات و آشکاری و تقدیس و اشاعی آن می کند، چیزی جز خود فرد نیست. هر کسی خود را حقیقت می دارد و غیر خود را جملگی باطل می خواند و برای همین است که هر کسی یقین دارد که حق فقط با خودش می باشد و لا غیر، و این بدان معناست که همواره حق با تنهایی است و مدافع تنهایی است و هر که به گوهری که تنهایی نزدیکتر گردد به حق نزدیکتر می شود و حقیقت وجود را روشنتر می یابد و قداستش را عالی‌تر می بیند. 71. هر حرکت و تغییر و رشدی و نیز کل جریان تکامل و حرکت آدم و آدم مقصودی جز تنهایی و تفرید و تجرید محض ندارد. همانطور که قیامت کبرا که غایت و مقصود عالم است و کل عالم در آنجا به هم می رسد و جمع و حشر می گردد، محل ظهور فردانیت و تنهایی محض نفس هاست. و در آن روز هر کسی از غیر خیش منزه و پاک شده و جمال وحدانیت هر نفسی و نفس واحدی جهان آشکار می شود. بنابراین قیامت که غایت کمال وجود است در آن واحد به لحاظ ظاهری قانون تجمع عالم است از ازل تا ابد، ولی به لحاظ باطنی محل ظهور یگانگی هر نفسی است و در چنین واقعی است که کل عالمیان جمال واحدی پروردگار را که حقیقت وجود هر چیزی است دیدار می کنند و می بینند. وجود یکی است و خیش عین غیر است و غیری وجود ندارد و همه یکی است و همه اوست. و کل بشریت نیز به لحاظ ظاهر به سوی تمدن و تجمع هرچه فشرده تر می رود، یعنی به حشر می گراید و به عرصه محشر نزدیک می شود. ولی باطنن هر فردی تنها تر می شود و به طور فزاینده خواه ناخواه به سوی تفرید و تجرید کشیده می شود. و در آن روز هیچ کسی بار دیگری را بر نتواند داشت و هیچ نفسی مالک غیر خودش نیست. این نیز نشانه بارز از نزدیکی بشریت به قیامت کبراست، زیرا ما در عرصه قیامت و آخر الزمان هستیم. پس تنهایی امری اجباری است و جزء ذات وجود و حرکت زمان و مکان و جهان است، ولی اکثر مردم از آن بیزارند و با تجمع و تمدن و احزاب و گروه ها می خواهند از آن فرار کنند، ولی بر تنهایی آنها افزوده می شود. به زبانی دیگر هرچه بشر تنها تر می شود، میلش به تجمع و تحزب و تمرکز در شهرها بیشتر می شود و جمعی تر عمل می کند. حشر و نشر دو روی واقعی قیامت است و علت و معلول متقابل هستند. یعنی بشر هرچه تنها تر می شود به لحاظ باطنی، به لحاظ ظاهری جمع تر می شود و هرچند ظاهرن جمع تر می شود، باطنن تنها تر و بیکستر می گردد. 72. برای آدمی سه نوع مشاهده وجود دارد: مشاهده به واسطه تخیل در عالم ذهن، مشاهده به واسطه معرفت و اشراق از بصیرت دل و مشاهده عینی از عالم مادی بیرون به واسطه چشم. بصیرت خاکی به واسطه چشم، بصیرت خیالی به واسطه ذهن و بصیرت روحی یا غیبی به واسطه دل. پس سه چشم وجود دارد: چشم صورت، چشم ذهن و چشم دل. و این سه چشم وسیله سه درجه از مشاهده اند، به ترتیب چشم صورت، چشم ذهن و چشم دل از سه درجه از عالم وجود: ماده، اشباح یا سایه ها و روح و چشم ذهن یک چشم واسط و برزخی و بینابینی است در فاصله بین ماده و روح، چشم ظاهر، چشم حائل و چشم باطن، و این سه نوع مشاهده است از دوزخ و برزخ و جنت. چشم ظاهر بین دوزخ بین است و چشم ذهنی برزخ بین است و چشم دل جنت بین است. چشم دوزخی، چشم برزخی و چشم بهشتی. و آدمی از مشاهده دوزخ حیات و هستی بیرون همواره پناه میبرد به چشم ذهنی و در ذهن هرچند که از دوزخ فرار کرده ولی در برزخ افتاده و دچار اشباح سرگردان است و لذا جهان ذهنی جهان پریشانی و بی‌بنیادی و هوس‌های ناکام و دریافت‌های فریبنده و باطل شونده است و برای فرار از این ناکامی و پریشانی‌ها می‌تواند به دل رجوع کند و با یافتن بصیرت قلبی به بهشت وجود وارد می‌شود و به مشاهدات و واقعیات پایدار و مطمئن و حیات بخشی می‌رسد و آسوده می‌گردد. و اما چشم چهارم و مشاهده برتری وجود دارد که می توان آن را چشم واحده و مشاهده توحیدی نامید که در این حال که به کلی متفاوت از این سه نوع مشاهده است ولی این هر سه مشاهده و این هر سه جهان را در یک نظم و جریان واحد و به صورت واقعیت واحد می بیند و این مشاهده کمال انسان است و کمال جهان را می یابد و صاحب این مشاهده را موحد می نامند، یعنی یکی شده و یکی کننده جهان. این چشم چهارم همان چشم خدایی و چشم خدابین است که نفس واحد عالم هستی از اوست و با این چشم می توان نفس واحده وجود را دیدار نمود و این چشم لقاء اللهی است. 73. از پس شکر خدا برآمدن سخت نیست، زیرا که خدا بی نیاز از تشکر است و از پس هر شکری که او را می کنیم چنان بر نعمتها و کرمش می افزاید که ما را به وادی حیرت و خموشی محض می برد. ولی از پس تشکر خالصانه بنده‌ای از خدا برآمدن حقا کاری بس دشوار و جانگیر است و گاه جان را هم که بدهی باز هم می بینی که جبران شکرش را نکرده ای و باز هم بدهکاری. و این یک بدهکاری حسابی نیست بلکه قلبی است و شکر خدا نیز عملا از همین راه مقدور است و ما بقی جز تشکر از خیشتن نیست، همانطور که خود او می فرماید شکر نمی کنید مگر خیشتن را. و عالی ترین شکر خدا خدمت خالصانه و بی مزد و منت کردن است به دشمنان خیشتن که همواره کفرت را می گویند و نه شکرت را. 74. خداشناسی آنگاه به حریم توحید و اخلاص نزدیک می شود که اشد صفات ازدادی خدا را امری واحد بفهمی و در نقطه واحدی و در جمال یگانگی دریابی. ای لطیف ترین قهاران و ای عزیز ترین جباران و ای رؤوف ترین عذاب کنندگان و ای مهربان ترین مکاران و ای لاابالی ترین نظم دهندگان و ای قادر ترین رفیقان و ای دوست ترین دشمنان و ای بی نهایت یگانه و ای واحد مطلق و ای بود نبود و ای برتر از توصیف ها در دل توصیف ها و ای محال ترین آسانی و مطلق ترین واقعیت. 75. آدمی در همه حال از حق است و بر حق است و هرچه از او صادر می گردد نیز حق است، ولی دعوی های او ادراک او از خیشتن است که اکثرا دروغ و باطل است. پس مشکلی جز مشکل درک خیشتن وجود ندارد، پس مسئله خود را نشناختن. 76. آدمی چون وجود امام زمان یعنی ناجی را قلباً و عقلاً باور می کند و راز موجودیت و غیبت او را درک می کند و تصدیق می نماید به نهایت راحتی می رسد و گویی بر جنت خدا وارد شده است و واقعاً همچنین است، زیرا بدین طریق به او نزدیک شده ای و او کمال جنت است و رضوان الله است. باید باطنن در حضور او بود و بر ظهور او اصرار نورزید و این گونه است که خود امام ناطق و زبان او می شوی. 77. نظر نیچه درباره ماهیت فلسفه و فلاسفه بسیار نزدیک به نظر امامان ماست و خاص امام صادق علیه السلام و عرفای اسلامی. و این بدان معناست که این مرد تا چه حدی شوق بر معرفت توحیدی داشته است و از همین روز که نظریه انسان برتر او بی نهایت به عقیده امامیه درباره امامت نزدیک است و این نشان می دهد که مرد حق پرست از هر وادی و جایگاه فرهنگی که حرکت کند به حقانیت و اصل مقام خلافت اللهی انسان و امر ولایت وجودی می رسد. یعنی امامت یک اعتقاد نیست و اگر هم نوعی اعتقاد است یک اعتقاد ذاتی و فطری است. سمت نهایی همه تکافوهای معرفتی بشر است. انسان برتر نیچه یک انسان خدایگونه و موحد است در ورای خیر و شر و در حقیقت همان امام است و ناجی بشریت است. تمام این ویژگی‌های امامیه درباره امام زمان درباره شخصیت انسان برتر نیچه هم وجود دارد. 78. برتری انسانی انسان‌ها نسبت به یکدیگر فقط و فقط از این بابت است که هر انسانی به چه میزانی می‌تواند و می‌خواهد که بار گناهان و خطاها و جهالت دیگران را بر دوش گیرد و خود را مسئول بداند. این همان صفت خلافت است که در وادی کفر و ایمان هر دو وجود دارد و اینها هم مالان بشریت هستند در کمیت و کیفیت گوناگون و امامان افراد و گروه‌های بشری هم در وادی هدایت و هم در وادی ضلالت می باشند. امامان صدق و هدایت و معرفت و امامان کفر و ضلالت و جهل. 79. هیچ ادعایی در بشر وجود ندارد الا این که فقط به واسطه معجزه قابل اثبات و تحقق می باشد. این امر را هر کسی که بر سر یک ادعایی آفشاری و استقامت نموده است به زودی در می یابد که جز معجزه نمی تواند دعویش را در نظر مخاطبانش به اثبات برساند و این حقیقت بیانگر حقیقت دیگری است و آن این که همه دعوی‌های بشری منشأ غیبی دارند و جز به واسطه قدرت غیبی وجود قابل اثبات نمی باشند و همه امکانات ظاهری دنیوی هم نمی تواند حتی یکی از ادعاهای بشر را به اثبات رساند و امکانات دنیوی فقط ابزار ناکام ساختن بشر در ادعاهایش می باشد و بس. دنیا فقط برای این است که بشر را به خود آورد و متوجه غیب وجودش نماید و او را از غیر نامید و بی‌نیاز سازد. 80. آنچه را که یک حق پرست در محدوده عمر می‌یابد، کافران در طول هزاران سال تاریخ می‌یابند. آنچه را که مرد حق می‌تواند همکنون ببیند، عموم بشریت در پایان عالم و در قیامت کبرا می‌بینند. از این رو مردان حق را پیر می نامند زیرا به اندازه کل تاریخ بشری از ازل تا ابد عمر کرده اند در همان محدوده عمر زمینی خیش. 81. بدبخترین انسان کسی است که به معجزه ایمان ندارد، زیرا کل امور جهان و انسان در هر لحظه با ایجاز به پیش می رود. در نظر اهل معرفت پریدن یک مگس نیز معجزه است و هر نفسی که می رود و می آید معجزه است. انسان علیتی انسانی کور و اسیر اوهام است. 82. کسی که به خاطر مصالح دنیوی فکر خود را سانسور می کند مثل کسی است که عزیزترین کسان خود را به دست خود می کشد و قطعه قطعه می کند و می پزد و می خورد. حاصل خود سانسوری وحشیانه ترین نوع شقاوت و مالیخولی است. بنابراین سانسورگران فکر مردم در مراکز اطلاعاتی جهان پلیدترین موجودات عالمند و دستندرکار شقی ترین اعمال تاریخند و ضد انسانی ترین افراد و حکومت ها می باشند. خاصه اگر این عمل تحت عنوان دین صورت پذیرد، زیرا دین خدا برانگیزنده درجه اول تفکر و معنویت در بشر است. پس سانسورگران اندیشه ضد خدایی ترین افراد بشر می باشند. 83. آنچه را که اکثریت قریب به اتفاق بشریت عقل می نامد حماقت اوست و آنچه را که جنون می نامد عقل اوست. همانطور که آنچه را که دین می نامد مکر و خصومت او با خداست و آنچه که کفر مطلق نامیده می شود عشق به خداست. آیا این راز در برای خیر و شر فهمیده می شود؟ فهم این واقعی عام بشری در طول تاریخ به مسابقه فهم تمامیت بشریت و تاریخ و جامعه و دین است. افراد بشری بر اساس حماقت و عداوتش با خدا و بر اساس جنون خیش است که جمع می شود و به حرکت می آید و کار می کند و خانه می سازد و شهرها بنا می کند و دنیا را آباد می نماید و تمدنها را فراهم می گرداند و چون تمدنی به اوج کمال خود رسید، به ناگاه مد حق و عاقل و خداپرستی پیدا می شود و همه چیز را بر سر بشر خراب می نماید. و این واقعه مکرر تاریخ است در امواج تو در تو و بالا رونده. و هر بار که تمدنی ویران می گردد، باز بقایای بشری با جنون و حماقت و عداوتی دو سچندان شروع به کار می کند و تمدنی احمقتر و دیوانتر و ضد خدایی تر می سازد و چون به اوج که رسید باز همان واقعه تکرار می شود و الی آخر. و همواره آنچه را که میلیون ها و میلیارد ها نفر ساخته اند یک نفر خراب می کند و آن یک نفر همواره از جانب خدا سخن می گوید و با نام خدا کاخ تمدن ها را بر سر بشر خراب می کند. البته کل همه این علوم و فنون دنیوی را هم خداست که به بشر می دهد تا آباد کند و علم اخروی را هم خداست که به مرد حقی می دهد تا ویران کند. در فرهنگ عموم بشری ویرانگران را مجنون و لامذهب می دانند، حالان که بنیان براندازترین افراد بشری که بنیاد تمدنها را برکنده اند، انبیا و اولیا و عرفا بودند که خداوند آنها را عاقلان و اهل حق می نامد. پس معلوم می شود که فرهنگ خدا به کلی متفاوت از فرهنگ بشری و بلکه درست در نقطه مقابل آن قرار دارد و خالق و مخلوق بر خلاف اراده یکدیگرند. بیزاری اکثریت قریب به اتفاق بشریت از دین حقیقی از همین روست. آنقدر بشر می سازد و خدا به واسطه مخلصانی خراب می کند تا بشر دست از آنچه باید باشد بردارد و به آنچه که هست راضی شود. ولی بشر تا کاملا خلع سلاح نشود راضی نمی شود و خلع سلاح کامل بشر همانا قیامت کبراست. 84. ذهن مقر اراده و خواستن و دل مقر بی ارادگی و تسلیم و حب است و به زبانی ذهن مقر مراد و دل مقر مرید است. ذهن می خواهد وجود را به خودکامگی و مراد برساند و به کمال قدرت و آرمانها برسد و دل می خواهد وجود صاحبش را مرید محض و تسلیم نماید. ذهن کارخانه کبر و غرور و سلطه و خواهش و امارگی است و دل کارخانه تواضع و حب و ایثار است. ذهن بقا طلب است و دل فناپرست می باشد. ذهن کانون خودخواهی است و دل کانون از خود گذشتن. ذهن عرصه دنیاست و دل عرصه آخرت. ولذا حتی دینی ترین اندیشه ها و خواسته های ذهنی هم بی دین است و از مکر اوست. برای همین است که همه فلسفه ها ماهیتاً و نهایتاً لا مذهب هستند و فلسفه های به ظاهر مذهبی هم در واقع ایدئولوژی های نفاق می باشند. تکنولوژی محصول نهایی ذهن پرستی است و معجزه محصول دل است. 85. تمایل آدمی به دین و احکام خدا یا برانگیزنده حقیقت جویی است و یا بر اساس نفع خصوصی ام از مادی یا اجتماعی. گرایش دوم به دین خواه ناخواه به نفاق و ریای در دین می رسد و گرایش اول به معرفت نفس می انجامد که مقصود دین است و کمال آن. گرایش دوم خواه ناخواه عاقبت به انکار و کفر علنی می انجامد. 86. دین دولتی نمی تواند منافقانه نباشد، زیرا دولت بر کانون قدرت و استوار است و در بسیج قدرت‌های دنیوی است و این ضد دین است. حکومت 5 ساله علی علیه السلام اثبات این امر است که دین و دنیا یک جا جمع شدنی نیست. 87. آنهایی که می‌خواهند بر اساس ارزش‌ها و قداست‌های انسانی مثل آزادی، عدالت، برابری، صفا، سلامت، عزت و محبت که همگی ارزش‌های دینی هستند، حکومتی پدید آورند یا بسیار جاهلند و یا بسیار حقبازند. جاهلند از این لحاظ که این ارزش‌ها را ابزاری و اسبابی می‌پندارند و حکومت‌ها را پدیده‌های فوق بشری و غیر جامعه می‌دانند و منافقند از این رو که به زور می‌خواهند مردم را به آزادی برسانند. 88. عجله و شتاب زدگی از نشانه های درجه اول جهل است، زیرا انسان عجول که می خواهد از دیگران عقب نیفتد می پندارد که می تواند به واسطه دویدن سریع تر از زمان جلو بیفتد و یا اینکه عقب ماندگی خود از زمان را جبران نموده و به زمان برسد. غافل از اینکه او در قطاری در حال حرکت قرار دارد و نمی تواند از قطار جلو بیفتد و عقب هم نمی افتد و در داخل این قطار عقب و جلو معنایی ندارد. آیا کسی که در داخل قطار می دود احمق نیست؟ مقوله رشد و پیشرفت در جهان معاصر تماما در حکم همین دویدن در داخل قطاری در حال حرکت است. 89. کسی که میگوید و میپندارد که من فکر میکنم، من احساس میکنم، من تصمیم میگیرم، هنوز در حماقت عظیمی قرار دارد. زیرا اگر اندکی به خدایت آشکارا میبیند که اوست که فکر میکند و احساس میکند و تصمیم میگیرد و عمل میکند. و کسی که من را او دید و فهمید و تسلیمش شد به هویت یا اوئیت رسیده و از دریای ظلمت و جهل و فری بیرون آمده است. من قانون بی هویتی و بیهودگی و فریب خوردگی است و قانون همه تضادهای درونی انسان است که بیرون را نیز به تشنج می کشاند. و جهل و فریب همه فلسفه ها از همین نقطه است، زیرا فیلسوف در حال اندیشیدن می پندارد که منم که می اندیشم و کشف می کنم. و از این رو همه اندیشه های فلسفی عملا معکوس از آب در می آیند و لذا فقط به مصرف صاحبان قدرت های جاهلانه جهان می رسند و تبدیل به تقدیر مردم می شوند و خود فلاسفه معکوس ترین و متناقض ترین افراد بشری هستند و تضاد بین اندیشه و عملشان بسیار شدیدتر از مردم عادی است و پیروان فلسفه ها هم متشنجترین افراد بشری می باشند و بسیار سریعتر از مردم عادی به پوچی می رسند. و اصلا غایت جبری کل فلسفه در تاریخ نیهیلیزم و پراگماتیزم است که دروی سکه پوچی و روزمرگی و بی‌هویتی است. و نیچه تنها متفکر غربی است که فساد و جبل و جنون فلسفه ها را به خوبی نشان داد و تاریخ فلسفه در غرب را عملا ختم نمود. نیچه را می توان خاتم الفلاسفه غرب نامید. 90. احکامی که در قرآن از طرف خدا به انواع گروه های بشری صادر شده است احکامی جاری و ساری و فعال هستند خواه ناخواه، یعنی احکامی نیستند که کسی باید برود و آنها را بخواند و اجرا نماید. برای همین است که مؤمنان اهل معرفت وقتی این کتاب را می‌خوانند به تصدیق و حقانیت آن می‌رسند و بس. بنابراین قرآن شرح آن چه باید باشد نیست، بلکه شرح واقعه است، یعنی شرح آنچه که هست می‌باشد. درک این حقیقت دریایی از تناقضات و تضادها و بنبستها و نفهمیهای دینی مسلمانان را برطرف می سازد و دکان دین فروشی اسلامی را هم تعطیل می نماید و جماعت آخوند و مفسر هم راحت می شود و رسالت کذائیش به پایان می رسد و با این واقعه برای همیشه دین و احساسات دینی بشر هم از اسارت شیاطین و طاغوت‌های زمانه آزاد می شود و کفر و ستم در جهان به غایت تضعیف شده و به سوی هلاکت می رود و دیگر نمی تواند از شعائر معنوی و مذهبی جوامع به نفع شیطنت‌های خود بهره گیرد. زیرا در طول تاریخ بزرگترین خادمان کافران و حکومت‌های کافر همانا منافقان و دین فروشان رنگارنگ فلسفی و روحانی و امثال هم بودند و با براندازی نفاق کمر کفر می شکند و خدشه‌ای کشنده بر قلب ستم وارد می شود و مذهب ضد مذهب که سنگ زیر بنای ظلم بوده است می شکند. 91. زندگی من اگر زندگی من است، پس چرا کمترین دخل و تصرفی در کم و کیف و سمت و سوی آن ندارم و نهایتاً همه چیز را در فلسفه شانس یا سرنوشت یا انواع جبرهای سیاسی و اقتصادی و تاریخی و طبیعی و امثال هم تفسیر می کنم. پس باید اعتراف کرد که زندگی من جلوه ای از زندگی اوست و من صورتی از اوست. حالا این او را به هر نامی که دلتان می خواهد بنامید. خدا، متافیزیک، انرژی و غیره. ما بر سر اسم هیچ دعوایی نداریم. به هر حال اوییست که به ضمیر اول شخص مفرد یعنی من سخن می گوید. پس بهتر است این واقعیت را باور کنیم و سعی کنیم با او که این من است رابطه برقرار کنیم و بشناسیمش و از خودش نامش را بپرسیم. مسلماً اگر از او بپرسیم که تو کیستی، در جواب میگوید منم آن که منم، همانطور که حضرت موسی پرسید و همین جواب را شنید. 92. نیچه ظهور دگرباره مسیح علیه السلام بود که جهان مسیحیت را از خود راند و دین خود را از آنها باز پس گرفت و کافرشان نمود و خود را دجال خواند. ظهور نیچه مظهر قهر مسیح بود نسبت به امت منافق خیش. به راستی که در تاریخ جدید جهان غرب قدیسی پاکتر و بی‌ادعاتر و ملامتی تر از نیچه وجود ندارد. نیچه مسیحی است منکر خودش. 93. در عصه آخر الزمان همه مردان حق و مؤمنان و موحدان در تقیه اند و این امری طبیعی است و نه تصنعی و مصلحتی. ولذا مخلصان دینی سیمایی کافرانه دارند و این به معنای قهر خداست بر بشریت و به لحاظی عرصه ظهور معارف توحیدی است و همه معارف توحیدی که در ورای خیر و شرند در آن واحد هم کفر کاملند و هم ایمان خالصند، هم مظهر اشد خیرند و هم مظهر اشد شر. پس این قهر نهایت لطف است، مثل غیبت امام زمان علیه السلام. 94. خودشناسی دو مرحله کلی دارد. مرحله نخست آن این است که می‌بینی اصلا خودت نیستی بلکه همه اوست و مرحله دوم این است که می‌خواهی ببینی که او چه کاره است و کیست و چون به غایت او شناسی رسیدی می‌بینی که خودتی. کل تکامل بشری همین دو قوس است و کلیه معارف دینی و حقایق حاصل همین رفت و برگشت می باشد و همه کرامت‌های وجود در همین رفت و برگشت است که ظهور می کند. پس خودشناسی ربطی به این روانکاوی‌های جدید ندارد. 95. هرگاه که اهل معرفت خود را در یک محاصره و بنبست همه جانبه می یابد و هیچ راه خروجی نمی بیند، بدان معناست که به یکی از نعمتهای بزرگ خدا نزدیک می شود و در این وضع بایستی نهایت صبر و خویشتن‌داری و خموشی و آرامش را در پیش گرفته و دست به هیچ کاری نزند و بنشیند و خود را برای یک واقعی بزرگ آماده سازد و در دوران صبر تمام نیرویش را ذخیره نموده و صرف بصیرت و قوت و معرفت کلان نماید تا در هنگام واقعه بتواند بهره‌ای کلان برد و از هم فرو نپاشد. 96. خودشناسی چون به مدارج عالی میرسد موجب ظهور حقایق ذاتی اهلش میشود و خدایگونگی بشر آشکار میشود. پس خودشناسی نشانه ای آشکار دارد و حرف و فلسفه نیست و دعوی های دروغی نیست و شعر و شطحیات تو خالی نیست، این حضور و ظهور است. پس خودشناسی مدارج ظهور خیشتن است، به زبانی دیگر خودشناسی حقیقی در معرفت دینی به معنای آفرینش انسان به واسطه خیش است، آفرینش جدید و تولد از بطن خیش. پس اهل معرفت نفس کسی است که به تدریج خداوند از وجودش بر مردم آشکار می‌گردد و معرفی می‌شود. این است که علی علیه السلام می‌فرماید خداوند جز به واسطه وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. 97. از حضرت یوسف علیه السلام: در زندان بیاموز که حتی آنگاه که مدت زندانت به سر رسید و زندانبان یادش رفت که آزادت کند، باز هم متوسل به زندانبان، سلطان و قاضی مشو و حتی به یادش میاور که زندانیت به سر آمده که بر مدت زندانیت افسوده می گردد. اگر پاک و مخلصی و برای حق به زندان آمده ای، پس تضرع مکن و جز به حق متوسل مباش. آنگاه که در محاصره کاملی و هیچ دادرس و هیچ یاوری نیست، در نزدیکترین حد به خدا قرار دادی، پس چیزی عالی بخواه و آزادی مخواه. آنگاه که آزاد بودی، مگر چه بودی که اینقدر برای آزادی حرص میزنی؟ 98. آدمی به عشقهایی زندگی می کند، عده‌ای به عشق لذت و عیش و عشرت هرچه بیشتر، عده‌ای به عشق قدرت و شهرت و ریاست، عده‌ای به عشق ثروت و مکنت و جلال و جبروت اقتصادی و عده بسیار انگشت شماری هم به عشق کسب علم و معرفت و حکمت و بصیرت هرچه عالی تر و یگانه تر زندگی می کنند. گمان نمی کنم کل بشریت از این چهار گروه خارج باشد. به هر حال هر بشری در طیفی و درجه ای از این عشقها و آرزوها مشغول زندگی کردن است. به هر حال جز آن انگشت شمار طالب معرفت، ما بقی همگی با ناکامی و حسرت و پشیمانی و درد از دنیا می روند. آنهایی که به آرزوهایشان نمی رسند، خود را بدبخت و بدشانس می دانند و آنان هم که به درجه ای از آرزوهایشان می رسند، خود را فریب خورده و احمق می دانند و می بینند که هیچ بهره ماندگاری از زندگی نبردند. آدمی برای این قصد به دنیا می آید تا بفهمد که برای چه به دنیا آمده است، و این فهم تنها سرمایه جاودانه و توشه راه آخرت بشر است. همه عشقها به فسق می رسد و باطل می گردد الا عشق به معرفت که به حقیقت خود عشق می رسد. 99. اهل معرفت و عاشق مسلکان به واسطه انرژی و قدرت حاصل از سیر و سلوکی که دارند و به واسطه نیروهای آزاد شبنده و فرارونده‌ای که مستمرن در وجودشان به حرکت می آید، بایستی همواره خود را به واسطه صبر و قناعت و فقر و گرسنگی مهار نمایند، ورنه این قدرت عظیم درونی در بیرون آنها را از احاطه خود خارج نموده و به هلاکت و فلاکت می اندازد. معرفت فقط در مستضعفین است که حلال شده و هضم می گردد و به کار دین آمده و به حق می گراید. بنابراین استضعاف و فقر از لازمه های اهل معرفت است، ورنه در جهان بیرون به فروش رفته و فرد را تباه می کند. این که خداوند اهل معرفت را در حیات اجتماعی محصور و محروم می کند، خود نعمت بزرگ و لازمه هدایت است. اهل معرفت باید این حقیقت را دریابد و ناشکری نکند و هرگز در هوس‌های آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و قدرت مادی نباشد و بلکه به عکس. زیرا هرگاه معرفت به بازار رود، همانجا از حرکت ساقط می‌گردد. کار اهل معرفت باطنی است و وجود امام زمان و غیبت او دال بر این حجت است. تا امام زمان غایب است، عارفان بایستی غایب باشند، ورنه به تباهی و انحراف می روند و از مسیر هدایت خارج می شوند. فقر و تنهایی سنت اهل معرفت است و این روح سنت و عطرت است. سعد امروز توسل همگانی جماعت روشن فکران مسلمان و به اصطلاح متحد و انقلابی به حقوق بشر و آمریکا به مثابه بیزاری جبری آنها از نفاق خود و پناه بردن به ولایت طاغوت و کفر است و این امری اجتناب ناپذیر و برحق است. زیرا عذاب نفاق بالاخره منافقان را وامی دارد تا به کفر پناه برند، زیرا عذاب کفر بسیار خفیف تر است. 101 حقیقت این است که اگر کفر بتواند به کلی ریشه ریا و تزویر را در خود براندازد، عین دین و ایمان است. ولی نطفه کفر بر ریاست، زیرا همواره میل به ظهور مادی دارد و چون در حوزه حیات دنیوی همواره مواجه با رقیب است، مجبور به مکر می شود. اصلا کفر به معنای انکار غیب و جهان باطن است و گرایش به تظاهر و بروز فیزیکی و مادی. آن انکار به این ریا منجر می شود و برای گشایش و فتح عرصه های وسیع تر تظاهر مجبور به ستم و مکر و جنایت می شود و همین تلاش گاه او را وامی دارد تا لباس دین و شعار مذهبی پیشه کند تا حوزه های تخصصی جهان و کل بشریت را در حریم فعالیت خود درآورد و این نفاق است. ولی در نفاق به چنان عذابهایی می افتد که گاه احساس نابودی می کند و این است که مجددن به کفر خود رجعت می کند. ولی این رجعت حالتی مالی خولیایی دارد و سراسر جنون آساست و کار به جایی می رسد که حتی همه شعارهای کافرانه خود را هم مجبور است زیر پا بگذارد. مثل ماهیت و عملکرد حقوق بشر و سازمان‌های بین المللی که به رهبری آمریکا کار می‌کنند و امروزه به نهایت جنون عملی رسیدند. امروزه سازمان حقوق بشر وظیفه‌ای جز سرپوش نهادن بر رسوایی‌های حکومت‌های تحت سلطه کفر ندارد و آنها را وامی دارد که به کفرشان رجعت کنند و بیش از این موجب رسوایی امامان طاغوت خود نشوند و گاه حکومت‌های منافق را در نفاقشان تقویت و تشدید و حمایت می‌کند تا هرچه زودتر به غایت خود رسیده و به سوی کفر بازگردند. برخورد حقوق بشر آمریکا با جهان اسلام و حکومت‌های اسلامی معاصر از این گونه است: ایران، افغانستان، الجزایر و امثالهم. تز اسلامی کردن خاورمیانه از جانب استراتژیست های غربی به همین معنا بوده است تا نفاق را به غایت خود رسانیده و سپس به دامان غرب بازگردانند. این مکر جهان طاغوت نهایتاً بر علیه خودش و به نفع دین خالص تمام می شود و خداوند مکرشان را به سوی خودشان باز می گرداند. می بینیم که جهان بشری خواه نخواه در خدمت دین خالص است و به دین خدمت می کند و در خدمت حق است و نمی تواند که چنین نباشد. و این مصداق انا لله و انا الیه راجعون است. 102 دخل و تصرف بشری در کار عالم به هر حال از کفر و کم‌صبری و شرک اوست و منشأ آن دخل و تصرف آدم در کار و حال خویش است. این دخالت احمقانه هیچ بر عزت و لذت و راحت و سلامت آدمی که نمی افزاید، بلکه آن را مختل می سازد و عذاب می آفریند. و انسان کامل در انفعال مطلق است. کمال این امر وجود مقدس امام زمان علیه السلام است که به کلی حتی نیاز به تظاهر وجودی هم ندارد و شاهد محض است. 103. به ما میگویند این دین و این اسلام و این راه و روشی که تو به بشر معرفی میکنی مطلقاً غیر عملی است و به هیچ دردی نمیخورد. ما میگوییم کمترین خاصیت آن این است که آدمی را بر ماهیت و علت همه بطالت‌ها و عذاب‌هایش بینا میکند و این کاری عظیم است و بستر هر انقلاب و تغییری میباشد و امکان نجات را فی نفس نشان میدهد و خطر مهلک پوچیگری را از میان میبرد و راه خودفریبی را بر بشر میبندد. آیا این کار کوچکی است؟ ما دینی ترین و شیعی ترین و عاقلانه ترین تفکر راه را در این هزاری اخیر جهان بر بشر نموده. آنچرا که عموم عرفای تاریخ با شعر و استعاره و شک و ترس گفتند، ما با نصر و واقعیت ها و با یقین و شهامت کامل ادا کردیم. آنچرا که دیگران به مثال نمودند، ما به عینه اثبات کردیم. بسیاری از عرفا واقعیت ها را به آسمان ها برده و افسانه کردند و ما باز آنها را از آسمان به زمین آورده و از افسانه عین واقع را نشان دادیم. در این هزاری اخیر هیچ کس چون ما قرآن را در عالم خاک نشان نداده است و یگانگی ادیان را اثبات نکرده است. ما سیر تکامل بشر در دین و دین در بشر را ننموده است. ما قرآن را از هجران هزار ساله بیرون آورده و به دست بشر رسانیدیم. هیچ کس چون ما حق خدا و انبیا و اولیای او را ادا نکرده است و هیچ کس چون ما تمامیت تمدن بشری را در قاموس قرآن معنا و تعین نبخشیده است و هیچ کس چون ما در این هزار تیغ حق را بر فرق سر کفر و نفاق و جهل و ستم فرو نیاورده است و هیچ کس چون ما در این دوران حق بشر را نشناخته است و حقش را به او معرفی نکرده است. ما نشان دادیم که توحید یک واقعیت جهانی است و تنها قانون جاری در ظاهر و باطن پدیده هاست و وحدت وجود را در ارکان و ابدان عالم آدم نمودیم. در تاریخ مکتوب ادبیات عرفانی اسلام ما تنها کسی هستیم که اهمیت ختم نبوت را به عنوان یک واقعی جاری در نفس عالم آدم نشان داده و حق دین محمد صلی الله را به تمام و کمال آشکار کردیم. 104. آنچه که در پایان واقعی بر کنار میماند دقیقاً علت و انگیزه و محرک واقعه بوده است. بر کنار میگردد تا نقطه واقعی برتر دیگری گردد. آنچه که همواره نطفه حددگرگونی است و از آن بهره نمیبرد و بر کنار میرود حق است. 105. آنکه از خود میگذرد به قلوب دیگران راه مییابد. پس ایثار با نفوذترین رسانه است و بی‌نیاز از هر تبلیغ است. 106. آن که کارش و راهش بنیادی تر و انسانی تر و جهانی تر و ماندگار تر است، صبور تر است و به همین دلیل تنها تر است و تنها تر شدن به بنیادی تر و جهانی تر شدن راه و روش او می انجامد. و این همان سنت خدا در عالم عرض است. معرفت به صبر می انجامد و صبر به تنهایی می رساند و تنهایی چون به غایت رسید به قیامت و انقلاب جهانی منتهی می شود. 107. گلایه بردن به نزد غیر خدا و غیر دوست جز پشیمانی به همراه نمی آورد. 108. هرگاه که تنهایی سخت‌تر می شود، صبر هم واجب‌تر می آید، زیرا خدا نزدیک‌تر شده است که نیست صبری مگر بر خدا. پس هیچ بی صبری نیست مگر پشت کردن به خدا، در حالی که به شدت به تو رو نموده است تا ببیند که چه می خواهی تا اجابت کند. صبری نیست الا صبر بر تنهایی. 109. ملاک درستی یک حکم یا اندیشه‌ای میزان اثری است که در باطن مخاطب و شنونده اش می‌گذارد و راه و روش زندگیش را دگرگون می‌کند و او را وادار به تجدید نظری در معنا و ماهیت خیش می‌کند تا خود را و زندگی را به گونه‌ای متفاوت بنگرد. پس ملاک درستی سخن و راه و روشی برای دیگران آن نیست که تا چه حدی آن را باور و تصدیق و تأیید می کنند و از آن پیروی می نمایند، بلکه آن است که از آن گریزی ندارند و گویا به واسطه آن محاصره و تسخیر شدند. پس ملاک درستی پدیده‌ای قدرت نفوذ کنندگی آن در قلوب انسان هاست علی‌رغم میلشان و اعتقادشان. پس یک حکم درست و حق بر میزان علمی بودن آن نیست، بلکه بر میزان اثری است که در نفس عمل می‌گذارد و به طرز اجتناب ناپذیری ماهیت عمل را دگرگون می‌سازد. پس درستی و حقانیت احکام و شعائری مثل آزادی، استقلال، صدق، عدالت، اخلاص، ایثار و امثالهم در عملی بودن آن نیست و در تصدیق و تکذیب آن هم نیست، بلکه در آن است که این معانی همواره در نفس انسانها مشغول کارند و در نفس عمل بشری خواه ناخواه تعیین و تکلیف می کنند، چه در تصدیق کنندگان و رهروانش و چه در منکران و دشمنانش. بنابراین هیچ محک منطقی برای تشخیص درستی و نادرستی سخن و اندیشه‌ای وجود ندارد، همانطور که هیچ محک تجربی و فرمالیستی هم برای تشخیص درستی و نادرستی عمل وجود ندارد، همانطور که نماز منافقانه داریم و نماز مؤمنانه و هر دو یک شکل دارند و خیرات صادقانه داریم و خیرات فاسقانه داریم و هر دو چندان متفاوت نیستند، بلکه نیات عملند که متفاوتند. 110. گرایش به متافیزیک و پدیده‌های ما برای طبیعی یک امر غیر مذهبی و بلکه ضد مذهبی است، همانطور که گرایش به طبیعت و ناتورالیسم یک پدیده حاصل از ماشینیزم و امر غیر طبیعی است و همانطور که نیهیلیسم معرفتی حاصل یک تکاپوی عمیق دینی و اخلاقی است و ذاتاً مذهبی می باشد، مثل آثار نیچه، و همانطور که پراگماتیزم حاصل پاسیویزم است و پاسیویست ترین و منفعل ترین و مأیوس ترین آمریکایی به نام ویلیام جیمز آن را تبیین نموده است، و همانطور که فلسفه قدرت محصول مرتازترین و متواضع‌ترین و رنجورترین فیلسوف قرن 19 یعنی نیچه است و فلسفه ماتریالیزم متعلق به اخلاقی ترین و پرهیزکارترین فیلسوف نیمه اول قرن 19 هم یعنی مارکس است، همانطور که مسیحی ترین فلسفه تاریخ جدید جهان متعلق به هگل است که لامذهب‌ترین و عیاش‌ترین فیلسوف زمان خودش بود. آیا این تضادهای عظیم منطقی حیرت‌آور نیست؟ همانطور که قتال‌ترین پیغمبر تاریخ محمد صلی الله است که مهربان‌ترین بشر روی زمین است. اگر دقت کنیم، تضادهای این چنین و به این شدت مختص عرصه آخر الزمان است که از تاریخ اسلام در جهان پدید آمده و همواره شدیدتر می‌شود و کمال این تضاد وجود خود امام زمان علیه السلام است به هنگام ظهورش، همانطور که در روایات از ائمه آمده است آنگاه که امام زمان ظهور می کند همه مردم با حیرت می پرسند که آیا این همان قائم آل محمد است که مظهر رحمت و لطف پروردگار است که چنین قتل عامی بر روی زمین به راه انداخته است؟